بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. واعلم مع ذلك يا بني أن أحب ما أنت آخذ به من وصيتي إليك تقوى الله والاقتصار على ما فرضه الله عليك. به این بخش از وصیت مولا امیرالمومنین صلوات الله علیه رسیدیم که بعد از بخش اول از این وصیت که وصایای موجز و خلاصه بود، می‌پردازند به بخش‌های تفصیلی این موعظه. می‌فرمایند مهمترین قسمتی که در این موعظ شما باید بهش توجه بکنیم و من بیشتر دوست دارم، ان احب ما انت آخذ به من وصیتی، این مطلب. با این تعبیر توجه شنونده را جلب می‌کنند که در میان همه این مطالب چه مطلبی است که اهمیتش بیشتر هست و باید اهتمام بیشتری بهش کرد. خب طبیعی است اصل همه وصایای الهی تقواست. غیر از این مسئله که هم در آغاز وصیت موجز آمده و بعد تفصیلا هم در این باره تأکید خواهد شد، غیر از این یک نکته ای رو می فرمایند که مخصوصا برای ما و در این زمان اهمیت فراوانی داره و وقتی آدم دقت می کنه و نتایج عملیش را ملاحظه می کنه، می بینه جا داشت واقعا که امیرالمومنین در این بیان کیمیا اثرشون روی این مطلب تأکید کنند و چند سطر به تفصیل در این باره مرقوم بفرمایند. خلاصه این مطلب اینه که انسان در مقام کسب معارف الهی دو راه را میتونه طی کنه، یا اینکه فقط ضروریات دین را یاد بگیره، اونها را تفصیلا و از روی استدلال ثابت بکنه و بعد معارف اجمالی و احکام تفصیلی را از دیگران اخذ بکنه. مثلا بعد از این که ما توحید و نبوت را اثبات کردیم و پذیرفتیم که قرآن کتاب خداست و باید به این کتاب عمل کرد و هر چه در این کتاب است حق است، در مقام تفصیل اعتقادات، اعتقاد انسان نسبت به ملائکه، نسبت به عالم برزخ، نسبت به عالم قیامت، عرصات قیامت، مواقف قیامت، تفصیل اینها را واگذار کنیم، بگیم اون چه در قرآن است صحیح. این از نظر اعتقادات. از نظر احکام هم بعد از اینکه ضروریات دین را یاد گرفتیم که نماز باید خون، روزه باید گرفت، بعد تفاصیل احکام را از فقها، از مراجع، از متخصصین تقلید کنیم. دیگه خودمون زحمت نکشیم که تفاصیل احکام را از کتاب و سنت یا از راه دلیل عقلی اثبات کنیم و تفاصیل احکام را از فقه و احکام فقهی استنباط کنیم، اونها را به عقاید اجمالی اکتفا کنیم، در عمل هم به تقلید اکتفا کنیم. اهتمام ما فقط این باشه که اون پایه را محکم کنیم، عقاید اصلی را ثابت بکنیم برای خودمون که شک نداشته باشیم، ضروریات دینم را یاد بگیریم که چی هست، اما تفاصیل اعتقادی را به اعتقاد اجمالی اکتفا کنیم، بگیم هر چه خدا و پیغمبر گفتن درست. در مقام عمل هم تفاصیل احکام را از متخصصین از مراجع تقلید کنیم. این راه راه احتیاط‌آمیزی است، یعنی پایه را آدم محکم کرده. اگر بگن اعتقاد شما در سؤال شب اول قبر چیه که به چه گونه انجام میگیره، بگم هرچی خدا و پیغمبر گفتن درست، تفصیلا نمیدونم براش چجور بشه، به همین اندازه اکتفا کنم که اون چه در قرآن آمده، اون چه پیغمبر اکرم ائمه اطهار فرمودن درست. در مقام عمل هم همینطور که عرض کردم، آدم تقلید بکنه از مرجع اعلم و هرچی اون فرموده عمل کنه، مسئولیتی دیگه آدم نداره. این کاریست که خطرش خیلی کمه، اما اگر بخواد تفصیلا مسائل را خودش درک بکنه و اثبات بکنه، هم عقاید تفصیلی را دونه دونه اثبات بکنه، هم شبهاتش را بررسی کنه. کسانی که در این زمینه حرفهای دیگری گفتن، عقاید دیگری دارن، اونا را بررسی کنه، ببینه کدومش صحیح هست کدومش صحیح نیست، اونایی که ناصحیح هست جوابش چیه. این کار امکان داره، کار خوبی هم هست، اما نه برای هر کسی و به هر صورتی. برای کسانی که هم استعدادشو داشته باشن، هم وقتشو داشته باشن که این مسائل رو دنبال کنن، پیگیری کنن، تحقیق کنن، عجله ای در قضاوت نداشته باشن، علوم لازم را در این جهت کسب بکنن، و هم واقعا انگیزه شون برای این تحقیق یه انگیزه الهی باشی. اگه این شرایط نبود، بهتر این است که به همون روش اول اکتفا کنی، در تفاصیل اعتقادات بگیم هر چه خدا و پیغمبر گفتن درسته، جزئیاتش نمیدونم. در احکام هم اون چه مرجع اعلم میگه عمل کنیم. ما گفتن دلیلش چیه، میگم دلیلش نمیدونم، متخصص اینجور گفت. مثل این که در سایر مسائل زندگیمون ما به متخصص مراجعه میکنیم، وقتی به دکتر حاذقی را شناختیم دیگه دلیل نمیخوام که چرا این آمپول را تجویز کردی، چرا این قرص را تجویز کردی، اون متخصص شد دیگه، مسئولیتش با اون. اگر این کار را بکنیم، ما از خطرهایی که در این مسیرها هست محفوظ میمانیم. خطر این که انسان در معرض زلالت و گمراهی بیفته، شبهه ای را بفهمه جوابش را نفهمه، مبتلا بشه به خودنمایی، غرور، به اصطلاح امروز کیش شخصیت، و به هر حال خطرهای مختلف اعتقادی و اخلاقی که در مسیر انسان ممکنه پیش بیاد. اما اگر انسان همتی داشته باشه و وقت کافی هم داشته باشه، استعداد هم داشته باشه، نیت خالص هم داشته باشه، اشکالی نداره که آدم در مقام تفصیل بر بیاد، همه مسائل را از راه دلائل تفصیلی اثبات بکنه، شبهات رو بررسی کنه، پاسخ بگیره. این خلاصه چیزیست که امیرالمومنین میفرماد من بیشتر چیزی که دوست دارم بهش تأمل کنی و از مجموع وصیت من بهش عمل کنی همینه. ملاحظه می‌فرمایید این مسئله برای امروز ما چقدر اهمیت داره. اگه ما به این وصیت عمل کنیم، بسیاری از انحرافات مسئول میمونیم و کسانی که دچار انحرافات شدن مال اینه که به این وصیت عمل نکرد، یا انگیزه الهی برای تحقیق نداشتن، یا از راهش وارد نشدن، عجله کردند، علوم لازم را کسب نکردند، از راهش از استاد متخصصی یاد نگرفتن، مبتلا به انحرافات شده. پس ما باید اول تکلیفمون روشن کنیم، ببینیم همتشو داریم، وقت کافی داریم برای این کار، فراغت کافی برای تحصیل علوم لازم، از همه مهمتر آیا واقعا نیت خالص داریم برای این کار یا هوس هست. اگر نیت خالص داره، آدم باید اول استعانت به خدا بکنه و در هر قدمی از او راهنمایی بخواد. و علم یا معذالک یا بنی ان، بدان که محبوب ترین چیزی که تو باید از وصیت من اخذ کنی این نکته است: اول تقوی الله، که این وصیت همه انبیا و اولیاست. بعد این روشنه که همه باید تقوا را بهش ارزش قائل بشه. تکیه روی نکته بعدی است: والاقتصار علی ما فرضه الله علیک. اگر همتش نداری، حالا این اگرش که میگم از جمله های بعد استفاده میشی، اگر همت این نداری که وقت کافی بگذاری برای تحقیق، یا وسائل تحقیق استاد برای تو فراهم نیست، یا اون نیت پاک را نداری، دنبال کنجکاوی در این چیزا نرو، به همون اعتقادات اجمالی اکتفا کن، در عمل هم تقلید کن. اینا تعبیراتی که بنده می کنم روح مطلبی است که در اینجا اومد. الاقتصار علی ما فرضه الله علیک. ببین خدا واقعا از تو چی خواسته، چی را بر تو الزام کرده، همون را برو دنبالش. اونی که الزام کرده اینه که عقاید اصلیت را حتما باید فرا بگیری و یاد بگیری، ضروریات دین را باید یاد بگیری، خودت باید یاد بگیری. بل اخذ بما مضى علیه الاولون من آبائک، در اون چی خدا بر تو واجب کرده فرا بگیری، بعد تبعیت کنی از اون چی گذشتگان سلف صالح عمل کردند، اخذ کنی به اون چی اونها تحقیق کردند. همین چیزیست که امروز ما اسمشو میذاریم تقلید. فانهم لم یدعوا ان ینظروا لانفسهم کما انت ناظر. اون تأملی را که خود تو درباره زندگی داری، اونها از این تأمل غافل نبودند، اونها هم برای زندگیشون فکر کردند که چه کار باید بکنند، به چی معتقد باشند، چه عقایدی را انتخاب کنند. و فکروا کما انت مفکر، اونها این فکرها را کردند. ثم ردهم آخر ذلک الی الاخذ بما عرف، بعد از اینکه تحقیقاتشون رو انجام دادن، آباء تو، گذشتگان صالحت که به اونها اعتماد داری، اونا بعد از اینکه تحقیقاتشون رو کردن به این نتیجه رسیدن که اون چرا که شناختند اخذ کنند و اون چرا ندانستند رها کنند. و الامساک عما لم یکلفو. خب این یک راه، من توصیه میکنم که این راه را اخذ کنی، اما ممکن است به این قانع نباشی تو. اگر قانع نبودی و خواستی همه مسائل را ان اجتهادن درک بکنی، عقاید را تحقیق محققانه بررسی کنی، احکام و آراء فقهی را از روی اجتهاد درک بکنی، از این که به این اندازه دیگران اکتفا کنی، دلت میخواد همونطور که اونها علم پیدا کردن تو هم همونجور علم پیدا کنی، اگه اینجور شد به تو توصیه می کنم این نکته ها را رعایت کن. اگر کسانی خواستن در عقاید یا در احکام و بالاخره به طور کلی در معارف دین تحقیق کنن، توصیه های امیرالمومنین را گوش بدند. فلیکن طلبک لذلک به تفهم و تعلم، لا به تورط الشبهات و علو الخصومات. اول باید قصدت این باشه که واقعا میخوای چیز بفهمی، نه اینکه بخوای با دیگران درگیر بشی، بحث بکنی، جدل کنی، جنجال را بیندازی. علو الخصومات، ببین نیتت چیه، واقعا میخوای چیز بفهمی یا میخوای یه جار و جنجالی را بیندازی، خودنمایی کنی. مبدأ اگه اینجور شد، این شرط را در خودت احراز کردی که واقعا میخوای حقیقت رو بفهمی، غرض مرضی در این کار نداری. اگر اینجور شد، شرط دوم، مبدأ قبل نظر کفی دالک بالاستعانت به الهک، این راه خطرناکیست. اول باید از خدا کمک بخواه. نیتت که خالص شد، برو سراغ خدا، خدایا به من کمک کن تا اون معارف حق را درست تشخیص بدم، احکام را اونطوری که تو میخوای بفهمم. و رغبت الی فی توفیقک و نبذ کل شائبت اولجت کفی شبهه، بپرهیز از این که سراغ یک شوائبی بری که تو را در شبهه و اشتباه بیندازند. راه صحیحی را انتخاب کن که تو را به مقصد برسونه. سراغ یک راه های انحرافی نرو که تو را به اشتباه و گمراهی بیندازند. او اسلمت که الى ضلاله، سراغ یک راه هایی نرو که تو را تسلیم ضلالت و گمراهی کنند. فَإِنْ اَيْقَنْتَ، ببینید چقدر راجب این مطلب به چه عباراتی و با چه تفصیلی اینا را بیان میکنید. ملاحظه فرمودید گاهی مطالب بسیار مهمی را با یک جمله کوتاه بیان میکرد و میگذشت، اما اینجا برای این مطلب ببینید چند سطر، تقریبا 7-8 سطر مطلب نوشته امام و با بیانات مختلف این را خوب توضیح داده، شرایطش رو بیان کرده که اگه میخوای دنبال علم تحقیقی بری باید این شرایط درت باشه و الا گمراه خواهیش. اول قصدت قصد تحقیق باشه، نه خودنمایی، نه جدل، نه درگیری با دیگران. دوم باید استعانت به خدا داشته باشی، از کمک، از او کمک بخوای. فَإِنْ اَيْقَنْتَ أَنْ قَدْ صَفَا قَلْبُكَ فَخَشَعَ و تم رأی که فجتمع و کان هم مکفی زال که هم من واحدن فنظر فی ما فسرت لک، علامتش اینه که دل تو خشوع پیدا کن، با یک حالت فروتنانه و با یک دل خاشع و متضرع الالله وارد کار بشی، دائما از او کمک بخوای، در درگاه او از تضرع و ابتهال داشته باشی. خدای من رها نکن، وانگذار که مبادا گمراه بشم در این راه. اگه این حالت رو در خودت احساس کردی و اون وقت همت کردی که این کار را درست دنبال کنی، سرسری نگرفتی، به طوری که همت یک چیز شد، یعنی شبانه روز تو حاضر شدی بگذاری روی این که مسئله را حل کنی. فَإِنْ اَيْقَنْتَ، اگه یقین کردی، نه اینکه بگی خب حالا شاید همینجورا باشی، نه، این شرط باید احراز بشی، باید مطمئن باشی، یقین داشته باشی، اَنَّهُ قَدْ صَفَا لَكَ قَلْبُكَ، واقعا دلت صافه، یعنی در نیتت شائبه‌ای نیست، واقعا دلت میخواد چیز بفهمی. قد صفا لک قلبک، اگه واقعا دلت صاف بود، هیچ شائبه‌ای نداشت. فخشع، نتیج راز آثرش همینه، اثرش همینه، اگه نیتت خالص باشه که اینو بفهمی، دلت خشوع داری، با یک حالت شکستگی و فروتنی و حالت تضرع وارد کار میشی. و تم رأیک فاجتمع، رأیتم کاملا جمع شد روی این مسئله، یعنی تصمیم گرفتی. اینجور نیست که سرسری بگیری، یه دستی بگیری قضیه را. وقتی آدم در یه موضوعی فکر کرد و به تصمیم قطعی رسید، میگن تم رأیه یا اجمع عزمه اجتمع رأیه. اگر به این حد رسیدی، به تصمیم قطعی گرفتی، و کان هم کفی ذالک هم من واحدن، همت همین شد، یعنی تمام فکرتو متمرکز کردی در اینجا، هیچ نیروی برای کاری دیگه ذخیره نکردی، کاملا نیرو تا گذاشتی سر این که این حقایق رو درک بکنی. اینو شرطشه. فنظر فی ما فسرت لک، اون وقت در این مطالبی که من برای تو بیان کردم و تفسیر کردم، تأمل کن، فکر کن تا حقایق را بیابی. اما اگر اینجور نبود، این شرایط در تو جمع نشد، و ان لم یجتمع لک رأیک علی ما تحب من نفسک و فراغ نظرک و فکرک، اگر دیدی نه، اون فراغت کافی را نداری، اونطور که باید همت نداری که این مسئله رو دنبال کنی، اون چه لازم هست در این زمینه فکر کنی، مطالعه کنی، تحقیق کنی، درسشو بخونی، اگه اینجور نشد وارد این راه نشو. اگه این شرایط در تو جمع نبود، بدان که با عدم تحقق این شرایط ورودت در این راه بسیار خطرناکه. فعلم انک انما تخبط خبط العشواء و تتورط الظلماء، تو وارد یک بیابان تیره و تاری میشی که راه را از شاه نمیتونی تشخیص بدی. بنابراین بپرهیز از ورود در این راه. ولیس طالب الدین من خبط او خلط، اگر کسی طالب دین هست باید طوری وارد بشه که اشتباه نکنه، لغزش نکنه. در اینها تو اهل لغزش خواهی بود. طالب دین کسی نیست که خبط و خطا داشته باشه یا اینکه نیتش آلوده بشه با انگیزه های شیطانی و هوس های نفسانی. اگر اینا نبود، بدان که به گمراهی خواهی افتاد. ولیس طالب الدین من خبط ولا خلط یا او خلط، بنابراین الامساک و اندذالک امثل، بهتر اینه که از این راه صرف نظر کن. و این اول ما ابدو که بیهی فی ذالک، این چند تا سطر هست که در بعضی نسخه ها هست، در نسخه بهار هست، در نسخه نهج البلاغه اینها نیست، حمد الهی هست و حمد و ثنا خطبه بخش دومه، در واقع از اینجا شروع میشه به بخش تفصیلیه این وصیت. میفرماد آغاز میکنم این وصیت را به حمد الهی، انی احمد و الیک الله الهی و اله الاولین و الاخرین و رب من فی السماوات و الارضین به ما هو اهله، اونجور که اهلش هست را حمد میکنم، و کما یحب و ینبغی له، و نسأله ان یصلی علی سیدنا محمد النبی صلی الله علیه و آله و علی انبیاء الله به جمیع صلات من صلی علیه من خلقه، و ان یتم نعمته علینا بما وفقنا له من مسئلته بالاستجابه لنا. حالا که توفیق دعا و مسئلت را به ما داد، این توفیق را تمام کند به اینکه دعای امام را مستجاب کند. فَإِنَّ بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتِ، کارهای شایستم باید باز با نعمت خدا به پایان برسد. ما هم عرایزمون رو به پایان میرسونیم. پروردگارا بر ما منت بگذار که راهی که مرضی توست بهتر بشناسیم و در انجام وظایفمون بیشتر موفق باشیم. پروردگارا روح امام راهل را با انبیا و اولیا محشور بفرما، سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار، خدمتگزاران به اسلام و مسلمین را موفق بدار، عاقبت ما ختم به خیر بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.